بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
فرجه. مطلب اول درس امروز میخوام ببینید غلات اربعه، یعنی گندم، جو، خرما، کشمش، با چه شرایطی زکات به اینها تعلق میگیره. مثلا یک کسی گندم داره، به گندمش زکات تعلق میگیره، با چه شرایطی زکات به گندم این آقا تعلق میگیره؟ شهید اول میفرمان که شرط زکات دو چیزه. شرط اول اینه که انسان مالک این چهار تا شده باشه، یعنی گندم و جو و خرما و کشمش، مالک اینها شده باشه به واسطه کاشتن. یعنی مثلا خودش گندم کاشته، خودش جو کاشته، خودش درخت خرما کاشته، خودش درخت انگور، به واسطه کاشتن مالک اینها باشه، یا از دیگری منتقل به این آقا شده باشه. مثلا یه انسانی فرض بکن
یه زمینی گندم داشته،
زمینی که زراعت گندم درشه رو خریده، یا زمینی که زراعت جو درشه رو خریده، یا نخلستان رو خریده،
یا تاکستان
رو درخت انگور رو خریده، پس باید خودش مالک اینها باشه، یا خودش کاشته باشه و از دیگری به او نقل داده شده باشه. این شرط اول. شرط دوم اینه که این گندم و جو و خرما و کشمش باید به حد نصاب برسه. نصابش 2700 رطل عراقی. مثلا گندم باید 2700 رطل عراقی باشه. هر رطل اندازش 130 درهمه. بنابراین 2700 اگر ضرب بشه به 130 درهم، اون اندازه نصاب به دست میاد. و وقت هر 414 درهم و 2/7 یک درهم میشه 1 کیلو، تقریبا نصاب میشه 800 خورده کیلو. به کیلو اگر حساب بکنیم
هر چورتو شده رو.
بله، برای گندم 800 خورده، جو همینجور، خرما همینجور، کشمش هم همینجور. این مطلب اول درس ما بود. و اما غلاتو، و اما غلات اربعه، یعنی گندم و جو و خرما و کشمش. شرط یک، و یشترط فیها التملک، پس شرط می باشد در غلات اربعه چی شرطه؟ التملک، مالک شدن به اینها، یعنی انسان باید مالک اینها باشه. شرط می باشد در غلات مالک شدن. حالا چجوری انسان مالک ای چهار تا باشه؟ به زراعت، به واسطه زراعت یعنی کاشتن، یعنی خودش گندم کاشته، خودش جو کاشته، خودش درخت نخل کاشته، خودش درخت انگور کاشته. مالک شدن به واسطه زراعت، ابل انتقاله، یا مالک شدن به واسطه انتقال. انتقال مثلا کسی زراعت گندم رو به این آقا فروخته، یا کسی زراعت گندم رو به این آقا هدیه داده، این بشکن انتقال. اولین حال کی باید انتقال شده باشه؟ میفهمند قبل انعقاد ثمره. این مال کشمش. والحب، این مال گندم و جوه. کی منتقل شده باشه؟ قبل از منعقد شدن ثمره. یه لحظه با من باشید. اگر حضرت عالی درخت انگور رو از یک کسی میخریم، در صورتی زکات به شما تعلق میگیره از کشمشی که از این انگور رو به دست میاد، که قبل از منعقد شدن ثمره خریده باشید، یعنی قبل از غوره بستن، یعنی مثلا درخت انگور، شما درخت انگور از زیر میخری تا هنوز غوره
نکرده،
یعنی درخت خالیه. خب درخت خالی منتقل به شما شد، تو ملک شما غوره بست، انگور شد، بعد شد کشمش، این زکات به تعلق. ولی اگر بعد از غوره بستن، غوره کردن خریدی، زکات دیگه بر شما واجب نیست، بر مالکش واجبه. متعجز او باید زکات بده. قبل از انتقال، قبل از منعقد شدن ثمره، این مال کشمش، و قبل از منعقد شدن حب، این مال گندم و جوه. مثلا شما یک زراعت گندم یا زراعت جو رو میخری، ولی این زراعت تا هنوز گندم نکرده، تا هنوز جو نکرده، خب میخری، بعد از که خریدی بعدن گندم میکنه، زکات بر شما میشه واجب. ولی اگر بعد از گندم کردن یا جو کردن بخری، زکات بر شما واجب نیست، بر اون مالک قبلی که به شما فروخته زکات واجب. قبل انتقال، کی منتقل بشه؟ قبل از منعقد شدن ثمره، یعنی قبل از غوره بستن در کشمش، و قبل از منعقد شدن حب، حب دانه در گندم و جو. درباره خرما شهید اول چیزی نفرموده، ولی خرما قبل از این که رنگ پیدا بکنه باید منتقل بشه. این خرما اول به صورت قهوه‌ای هست، بعدن میشه زرد، بعدش میشه قرمز. متوجه هستی؟ قبل از زرد شدن باید منتقل بشه به شما، یعنی اون حالت قهوه‌ای که طرفی ما بهش میگن پوتوسک. متوجه هستی؟ قهوه‌ای که هست باید منعقد بشه، ولی اگر بعد از زرد شدن یا بعد از قرمز شدن منتقل بشه به شما، زکاتش بر شما واجب
نیست.
ولی شهید اول نفرمود قبل از انعقاد ثمره و حب. یک شرط، و نصابها، و نصاب غلات، گندم و جو و کشمش و خرما باید به چه مقدار برسه که زکات درشون بشه واجب؟ و نصاب غلات الفان و سبع مئت رتل بالعراقیه، 2700 رتل عراقی است. تو زن بسوار، هر رتل عراقی 130 درهمه، 2700 ضرب در 130 درهم بکن، اون مقداری که به دست میاد تقسیم بکن بر 414 درهم و 2/7 یک درهم، چون هر 414 درهم و 2/7 درهم میشه یک کیلو، بعد تقریبا میشه 800 خورده یک کیلو، 2700 رتل عراقی. مطلب اول تمام. مطلب دوم، حالا اگر کسی گندم، جو، خرما و کشمشش بیشتر از حد نصاب بود، یعنی مثلا بیشتر از 2700 رتل بود، میگه به اون بیشتره هم زکات تعلق میگیره. حالا چه مقدار الان میرسیم؟ و یجب و فزائده مطلقا، و واجب می باشد زکات در زائد از نصاب. یعنی مثلا یک کسی بیشتر از 2700 رتل گندم یا جو یا خرما یا کشمش داره، و واجب می باشد زکات در زائد مطلقا. این مطلقا یعنی چه زائد کم باشد، چه زائد زیاد باشد، یعنی یه ذره هم که زیاد باشه زکات بهش تعلق میگیره. مطلقا یعنی این. مطلب سوم درس امروز، حالا گندم و جو و خرما و کشمش زکات داره، خب زکات اینها چقدره؟ مثلا ما چقدر باید گندم بدیم، چقدر کشمش بدیم، چقدر خرما بدیم، چقدر جو بدیم، یا قیمت چقدر باید بدیم؟ میگه بستگی داره به نحوه آبیاری، بستگی داره که حضرت عالی گندم و جو و کشمش و خرما رو چجوری آبیاری کرده باشی. روشن؟ در سه صورت یک دهم این مقدار گندم یا کشمش یا خرما یا جو که داری باید به عنوان زکات بدی، در سه صورت یک دهم، و در غیر این سه صورت یک بیستم. متوجه هستی؟ حالا میخونیم ول مخرجو، مطلب سوم شروع کردم، میفرماد و اون مقداری که خارج میشود به عنوان زکات، یعنی اون مقدار که باید به عنوان زکات بدی، العشر یک دهم هست، یعنی هر مقدار گندم که به دست آوردی ده قسمتش بکن، یک قسمتش رو به عنوان زکات بده. در چه صورت؟ ان سقیه، ضمیر سقیه، اگر آبیاری شود هر یکی از این غلات، آبیاری شود سیهن، به واسطه سیه یعنی آب جاری روی زمین یا چشمه. مثلا یه آبی روی زمین جاری است یا یه چشمه ای هست، شما مزرعه گندم تو، جو تو، نخلستان تو، اون باغ انگور تو، با این آبی که روی زمین جاری هست یا با آب چشم آبیاری میکنی، اینجا باید یک دهم محصول به عنوان زکات بدی. سیحن چی شد؟ سیحن
آب جاری روی زمین
یا چشمه، چشمه در حکم آب جاری سیحن. او بعلن، بعلن از طریق بل، یعنی از طریق ریشه گیاه. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا یه آبی جاری هست، خب حضرت عالمی کنار این آب جاری گندم میکاری، متوجه است؟ وقت ریشه های این گندم از اون آب جاری استفاده میکنن، نه ای که مستقیما خودت آب جاری را رها کنی توی این مزرعه، متوجه است؟ بی میگن بعلن، از طریق بعل، یعنی از طریق ریشه گیاه.
الان شما چوب بندی الان میکنن با زمین ها رو، نمیدونم دیگه یا نه، که از این طریق آب رها میکنه که از ریشش استفاده بکنه.
نگاه کنید اون در حکم چی است؟ اون در حکم سیه. نه، او در حکم سیه. مثلا او وقت این آبی که الان کرد بندی میکنن، آب تلمبه است، اون حکم غیر این ستاره داره، متوجه است؟ این مثلا یه آبی جاری هست، کنارش مثلا درخت میکاری بدونی که آب مستقیما بیاری کنار این، متوجه هستی؟ او بعلن، یعنی از طریق ریشه گیاه. او ازین، ازین یعنی از طریق باران. بنابراین اگر حضرت عالی این مزرعه گندم و جو و خرما و کشمش، خرما و انگور، از این سه تا طریق آبیاری بکنی، یک دهم محصول تو باید به عنوان زکات. و نصف العشر بغیره، و نصف یک دهم بغیره، ضمیر غیره، این سه به واسطه غیر این سه. مثلا حضرت عالی با تلمبه تو زمان ما و با حیوانهای آبکش، مثل شتر آبکش، آب از چام میکشیم میریزیم توی مزرعه، اینجا نه از طریق سیهه، نه از طریق بعد، نه از طریق ازیه، نه از طریق ازیه، اینجا اون مقدار محصولی که به دست میاری یک بیستم، منظور از یک بیستم یعنی کل محصولی که به دست آوردی را ده قسمت بکن، و وقت یک قسمتی را دو قسمت بکن، متوجه است؟ این میشه یک دوم ده قسمت، یا میشه یک بیستم. و این روایت داریم و نصف العشره به اون مقداری که خارج میشود به عنوان زکات، نصف یک دهم هست، نصف یک دهم که میشه یک بیستم. در حقیقت میتونی محصولتو بکنی 20 قسمت، یک قسمتشو به عنوان زکات بدی، که این یک قسمت بهش میگن یک بیستم، یا بهش میگن نصف یک دهم، یک دوم یک دهم. به غیرهی، به غیرهی یعنی به واسطه غیر این سه. مطلب بعد، حالا اگر حضرت عالی مزرعه گندم یا جو یا خرما یا انگور را با هر دو طریق آبیاری کردی، منظور از هر دو طریق، یعنی یکی از اون ستا و غیر اون ستا. مثلا فرض کنه هم با بارون آبیاری کردی، هم آب با شطور یا تلمبه از چا کشیده ریخته پای مزرعه. اگر از هر دو کشیدی اینجا حکم چیه؟ میفرماید که اینجا حکم اینه که ملاک رو اون طریقی رو قرار بدی که بیشتر با اون طریق آبیاری کردی. مثلا فرض کن در عرض ماه، در عرض یک ماه سه بار بارون اومده، مزرعت رو با بارون آبیاری کردی، یه بارم در عرض هر ماه یه بارم مثلا آب را با شطور از چا کشیدی ریخته پای مزرعه، اینجا ملاک میشه باران، متعجب چون بیشتر ازش استفاده کردی. اما اگر مساوی هستن، سه چهارم یک دهم، سه چهارم یک دهم یعنی کل محصولت میکنی ده قسمت، و وقتی یه قسمتشو در نظر میگیری سه چهارم این قسمته. مثلا اگر حضرت عالی مزرعه گندم تو با بارون و با آب چاه که با شطور چاه کشیدی آبیاری کردی، منتها مای دوبار بارون اومده، مای دوبارم با شطور آب دادی از چاه آب کشیدی، اینجا باید سه چهارم یک دهم. انشالله حل شد. ولو سقیه بهما، ضمیر سقیه، و اگر آبیاری شود هر یک از غلات اربعه، ولو سقیه بهما و اگر آبیاری شود هر یک از غلات اربعه بهما، این ضمیر بهما میخوره به سی، بعل، از و غیرهی، یعنی با هر دو طریق آبیاری شده. طریق اول سی یا بعل یا از، طریق دوم غیر این سه. و اگر آبیاری شده است هر یک از غلات اربعه به واسه این دو طریق، فل اغلبو، پس ملاک اون غالب تره است. متوجه
اون روشه که بیشتر باش آبیاری،
بیشتر باش آبیاری کرد. و مع تساوی، و در صورت
مساوی
بودن، یعنی این دو طریقه مساوی است، ثلاثه و اربع العشره، سه چهارم چی؟ یک دهم. این سه چهارم یک دهم در حقیقت میشه سه چهلم، یعنی کل محصول تو چهل قسمت بکن، سه قسمت رو به عنوان زکات بده. مطلب جدید، یکی از چیزهایی که زکات درش مستحبه، جلسه قبلا داشتیم، سرمایه تجارت. یک کسی یه مقدار مال داره، با این ماله تجارت میکنه، زکات این ماله مستحب. حالا سرمایه تجارت با چه شرطی زکات درش مستحبه؟ میفرماد با سه شرط. الفصل الثانی، فصل دوم از کتاب زکات. انما تستحب و زکات و تجارته، انما مستحب می باشد زکات تجارت. تجارت یعنی سرمایه تجارت، یعنی رأس المال. انما مستحب می باشد زکات سرمایه تجارت با سه شرط. یک، مع الحوله، در صورت گذشتن یک سال. این یک سال قبلا توضیح دادیم، یعنی 11 ماه قمری. مثلا فرض کن حضرت عالی 10 میلیون تومان سرمایه داره، با همین تجارت میکنی، این 10 میلیون تومان رو میبره توی شهری عدس میخری، میره توی شهر میفروشی. خب مستحبه که زکات 10 میلیون تومان را بدی، به شرط این که یک سال دستت باشه، یعنی 11 ماه دستت باشه بگذره ازش. شرط این 10 میلیون تومن یک سال ازش بگذره، بعد از که گذشت زکات توش میشه مستحب. مثلا 11 ماه دستت باشه، الان وارد ماه 12 میشه. شرط دوم، و قیام رأس المال فسائدن. قیام رأس المال یعنی این سرمایه بماند در عرض یک سال، در عرض یک سال یا بیشتر، این یعنی چی بماند؟ یعنی مثلا در عرض این 11 ماه یا بیشتر، حالا بیشتر حداقل 11 ماه، این سرمایه در هیچ مقطع زمانی کم نشه. مثلا فرض کن حضرت علی 10 میلیون تومان سرمایه، 10 میلیون تومان رفتی توی شهری دادی به عدس، خب حالا میخوای بفروشی، اگر در عرض 11 ماه مثلا 10 روز قیمت عدس از 10 میلیون تومان اومد پایین، الان سرمایه کم شد، ولو بعدن بره بالا چون کلامشون اطلاق داره، اینجا دیگه زکات بره واجب
مستحب نیست.
خب پس این سرمایه باید بمانه، یعنی در هیچ مقطع زمانی باید کمتر نشه، حالا بمانه یا بیشتر بشه اون مهم نیست، بیشتر بشه مهم نیست، کمتر نشه متوجه، در عرض این ساله باید کمتر نشه. و ساله یعنی همون 11 ماه. شرط دوم و قیام رأس المال و ماندن رأس المال، رأس المال یعنی همون سرمایه، بماند فساعدن یا بیشتر، این منظور از فساعدن یعنی اون سرمایه بمانه یا حتی سرمایه بیشتر بشه. مثلا عدس خریدی 10 میلیون تومان، سرمایه تان 10 میلیون تومانه، الان این دیگه عدس شده 20 میلیون تومان، اینجا الان سرمایه بیشتر شده. و قیام و ماندن سرمایه، اصل سرمایه بمانه کمتر نشه یا بیشتر بشه، این دو شرط. شرط سوم و نصاب المالیته، سرمایه در صورتی زکات درش مستحبه که به نصاب طلا یا نقره درسته، متوجه هستید؟ شرط سوم با نصاب مالیت، این مالیت یعنی نقدین، یعنی طلا و نقره، یعنی سرمایه تجارت زکات درش مستحبه، نصاب داره، نصابش همون نصاب نقدینه. خب این مطلب اول تو این فصل. مطلب دوم، حالا سرمایه زکاتش چه مقداره؟ می فرماید فتخ رج و ربع و عشر القیمت، خارج می شود 1/4 1/10 قیمت، یعنی او سرمایه اگر پوله که میشه 1/4 1/10، اگه چیز دیگه است قیمتش خودش هم میشه داد، متوجه است؟ البته خودش که میشه داد به اندازه 1/4 1/10 قیمت بدید، متوجه هستید؟ نه اینکه 1/4 1/10 محصول، متوجه است؟ و تخرج پس خارج میشد به عنوان زکات 1/4 1/10 قیمت، یعنی در حقیقت میشه 1/40. مطلب بعد، اگر یادت باشه جلسه قبل گفتیم در بعضی از امور زراعی است که زکات مستحبه، اگر یادتون باشه، مثل عدس، نخود، لوبیا، میخوایم ببینیم با چه شرطی زکات در اونها مستحبه. میگه شرایط زکات در این اموری که زکات در اونها مستحبه، شرایط زکات در اموری که زکات در اونها واجبه، هم از حیث مقدار هم از حیث نصاب امور دیگه. مطلب جدید، و حکم و باقی اجناس زرعه حکم الواجبه، حکم بقیه اجناس زراعت، ای داره اون اجناس زراعتی میگه که زکات درشون مستحبه، تو ذهنت باشه، مثل نخود، لوبیا، عدس، حکم بقیه اجناس زراعت که زکات در اونا مستحبه حکم الواجبه، حکم زراعتی هست که زکات در اونها واجبه، که قبلا شرایطشو گفتیم، مثلا گفتیم یشترط فی تملک به زراعت قبل انتقال، نصاب گفتیم، متوجه هستید؟ اون ول مخرج گفتیم، و حکم بقیه اجناس زراعت که زکات در آنها مستحب است حکم الواجب، الواجب یعنی زراعت واجب، حکم زراعت واجب هست، یعنی حکمون زراعتی هست که زکات در اون واجبه. مطلب جدید میفرماید اون زمانی که دادن زکات برت شد واجب، تأخیر زکات از اون زمان جایز نیست. لذا اگر تأخیر بیاندازی و اموالت از بین بره، ضامنی، یعنی زکات از گردن ساقط نمیشه. خب حالا سوال، چه وقتی هست که دادن زکات بر من میشه واجب؟ یعنی بر من واجبه که زکات رو از مالم خارج بکنم بدم به مستحقین؟ در خرما و کشمش بعد از یبسه، یعنی بعد از این که کشمش خشک شد، یعنی دیگه آبی توش نیست، خرما خشک شد، یعنی دیگه فشارش میدی دیگه به مشکلی آب ازش میریزه، اون وقتی است که باید از انبار زکات را خارج بکنی. پس توی خرما و کشمش شد
وقتی
یبس خوش شد، اما توی
گندم و جو
هم وقت تصفیه، یعنی زمانی که گندم به دست آمد، یعنی الان گندم به دست آوردی دیگه خرمنش کردی، یعنی از گیاه آمده بیرون. حضرت عالی به مجردی که گندم و جو رو از گیاه آوردی بیرون، که در اصطلاح فقها بهش میگن تصفیه، گندم و جو که از گیاهش آوردی بیرون، این وقتی است که باید زکات رو خارج بکنی. متوجه هست؟ حالا تو این زمان خارج نکردی، متوجه هستی؟ معصیت کردی، و اگرم تلف شد زکات از گردن ساقه نشه، باید حساب کنی زکات را بگیری. روشن شد آقا جان؟ ولا یجوز و تأخیر و دفعه ان وقت الوجوبه مع الامکانه، جایز نیست به تأخیر انداختن دادن زکات، دفع دادن زکات جایز نیست که دادن زکات رو به تأخیر بیاندازی از وقت وجوب. این وجوب نه یعنی وجوب زکات، تو ذهنت باشه، این وجوب یعنی وجوب اخراج زکات. چون ما یه وجوب زکات داریم، یه وجوب اخراج داریم. کی وجوب میاد رو گردن دیگه زمانه، کی باید در دلی یه زمان دیگه است. تو ذهنت باشه، این قید لازمه. شهید ثانی هم تذکر داده. جایز نیست به تأخیر انداختن دادن زکات از وقت وجوب اخراج زکات، یعنی اون زمانی که برد واجبه که زکات رو از اموال بیرون کنی، تأخیر زکات از اون زمان جایز
نیست.
که گفتم چه وقتیه. البته معل امکان در صورتی که تأخیر نینداختن ممکن باشد، گاهی وقتی تأخیر نینداختن برای شما ممکن نیست. مثلا یه ظالمی هست میگه الان حق دادن زکات نداری، متوجه هست؟ اینجا نمیتونه به تأخیر نندازی، باید به تأخیر بندازی، متوجه هست؟ این امکان بالاش بنویسید. در صورتی که به تأخیر نینداختن ممکن باشد، در صورتی که به تأخیر
نینداختن
ممکن باشد. روشن شد آقا؟ فیزمنو و یعصمو، این فیزمنو یعنی اگر مکلف به تأخیر انداخت و تلف شد، حتما باید بنویسید زمانت در صورت تلف. فیزمنو، اگر مکلف به تأخیر انداخت و تلف شد، فیزمنو، ضامن می باشد مکلف، و یعصمو، و معصیت کرده است مکلف. روشن شد آقا جان؟ مطلب بعد، زکات مقدم بر وقت وجوب نمیشه. حالا دیگه وجوب میتونیم به وجوب زکات بزنیم. مثلا نگاه کنیم، بنده یه مزرعه گندم دارم، این تا هنوز مزرعه من اصلا گندم نکرده، متوجه هست؟ اون زمان بیان زکات بدم، این جایز نیست، مگر این که به عنوان قرض باشه. مثلا چجوری؟ بنده یه مزرعه گندم دارم، یه پولی را قرض میدم به یه فقیری، میگم آقا بعدن بابت این بدهید بابت زکاتی که از گندم به دست میاد بابت زکات گندم حساب میکنم. متوجه هستی؟ الان جلوتر تنوز این مزرعه گندم نکرده، پول میدم به یه فقیر. متوجه هستی؟ اینجا بعد از که گندم کرد و زکات بر من شد واجب، میتونم بدهی اون آقا رو به عنوان زکاتم حساب بکنم، لازمم نیست بهش بگم. متوجه هستی؟ وقتی مخواد بده قبول نمی کنم. متوجه هست؟ می فرماد ولا تقدم و علا وقت الوجوبه الا قرزن، و مقدم نمی شود زکات، یعنی جلو جلو داده نمی شود، مقدم نمی شود زکات بر وقت وجوب، یعنی تا هنوز زکات برد واجب نشده این زکات بدی، نه مقدم نمیشه. الا تقدمو زور داره در اینکه جایز نیست. مقدم نمیشود زکات بر وقت وجوب زکات الا قرضن، مگر به عنوان قرض. روشنه؟ مزرعه گندم دارم، زودتر تن زکاتم برام واجب نیست، قرض میدم به فقرا. اینجا فتوح سب و اندل وجوب، حساب میشود زکات هنگام وجوب، یعنی هنگام وجوب زکات. البته من پولی که از این فقیر میخوام بعد از که زکات بر من واجب شد، بدین آقا رو میزنم به زکاتم، به شرطی که اون زمانی که زکات بر من شد واجب، این آقا به شرایط زکات باقی باشه،
مستحق
زکات باشه. ولی اگر پول بهش بدم زمانی که زکات بر من شد واجب، دیگه پولدار شده، دیگه بدهی این آقا بابت زکات به حساب نمیاد. ولا تقدم و مقدم نمی شود زکات بر وقت وجوب مگر به عنوان قرض، پس حساب می شود زکات هنگام وجوب. این زکات حساب می شود هنگام وجوب، یعنی بدهی او هنگام وجوب به عنوان زکات به حساب میاد. فتحسب و حساب می شود زکات هنگام وجوب به شرط بقاء القابض علی الصفته، به شرطی که باقی باشد گیرنده بر صفت. صفت یعنی مثلا صفت فقر. متوجه هستید؟ به شرطی که باقی باشد اون گیرنده بر صفت فقر. کی باقی باشه؟ در وقت وجوب، یعنی اون زمانی که زکات بر من شد واجب، اون آقایی که پول از من گرفته بر صفت فقر باقی باشه.
تو به ما
توخ تصبو دادش کنه؟ کتاب من توخ تصبو از آقا و توخ تصبو. مطلب بعدی، آیا میشه زکات را از اون شهری که ما مال از اون شهر به دست آوردیم انتقال بدیم به جای دیگه؟ مثلا من توی قم مزرعه گندم دارم. متوجه هستی؟ زمانی که زکات گندم بر من شد واجب، زکات برم تهران بدم به فقرا، میشه یا نمیشه؟ الان من مال توی قم به دست آوردم، ولی زکاتشو میخوام برم توی تهران بدم، جایزه جایز نیست. میفرماد که اگر مستحق تو خود اون شهره هست، مثلا توی قم، اینجا جایز نیست، ولی اگر نیست میشه، انتقال میشه بده. ولا یجوز و نقلها عن بلد الماله، و جایز نیست نقل دادن زکات از شهر مال. این منظور از شهر مال یعنی اون شهری که توی اون شهر گندم و جو و کشمش و خرما به دست آوردی. مثلا مثال من توی قم، الان مزرعه ما توی قمه، و جایز نیست نقل دادن زکات از شهر مال، جایز نیست مگر در یه صورت، الا مع اعواز المستحق، مگر در صورت مفقود بودن مستحق. یعنی مثلا مزرعه گندم توی قمه، ولی زمانی که زکات گندم بر من شد واجب، توی قم مستحق وجود نداره، اینجا میتونن زکاتمو برن توی تهران به فقرای تهران بدن. الا مع اعواز المستحق، مگر با مفقود بودن مستحق. خب حالا اومدین توی قم مستحق هست، ولی با اینکه توی قم مستحق هست، من اومدن زکاتمو ببرم تهران، تو ایران تلف شد، اینجا ضامنم. میفرماد فیزمنو لا معهو، و ضامن میشود مالک، یعنی اگر مالک نقل بده و تلف بشه چیه؟ ضامنه. یا حتی اگر تلفم
نشه،
اگر تلف نشه مجزیه، فتوای ایشونه که مجزی. فیزمنو و ضامن میشود مالک، این یزمنو در صورت تلف، ضامن میشود مالک
در صورت تلف،
اگر نقل بده در صورت تلف. ضامن لا معهو، این ضمیر معهو رو بزن به اعواز، نبا مفقود بودن مستحق، نبا مفقود بودن مستحق، یعنی مستحق مفقود نیست. اگر مستحق مفقود نیست توی قم، یعنی توی قم مستحق هست، در این حال من زکات مدارم میبرن تهران بدن به فقرهای تهران، اگر در راه طرف شد زامن. یه بار دیگه رو عبارت کار میکنم، فیزمنو و زامن میشد مالک، اگر نقل داد در صورتی که لا معهو باشد، یعنی نبا مفقود بودن مستحق، نبا مفقود بودن مستحق، یعنی چی؟ یعنی مستحق مفقود نیست. خب حالا اگر نقل دادم ضامن هستن اگه تلف شد، ولی گناه هم کردن، فهمید که در گناه دو قوله، و فعل اسم قولانه، و در گناه دو قوله، که اگر تو شهر خودم مستحق هست، در این حال زکات رو دارم میبرم به شهر دیگه، حالا چه تلف بشه چه نشه، آیا گناه کردم یا نه، دو قوله و فعل اسم قول. و یجزه او، معناش اینه که اگر توی خود شهر قم مستحق وجود داره، در این حال من زکات ما ببرم توی تهران بدم به فقرای تهران، علا قولم گناه کردم، ولی مجزی هست. مجزیت یعنی چی؟ اگر دادم به فقرا تلف نشد، دادم به فقرا مجزیه، یعنی زکات برگردنم نیست. و یجزه او، و مجزی ضمیر یجزه او، و مجزی می باشد نقل، و مجزی می باشد نقل، یعنی اگر نقل بدی این مجزیه. مطلب جدید، الفصل و ثالث فی المستحق. حالا ما زکاتمون رو به کی بدیم؟ مستحقین زکات کی هستن؟ میفهمید که 8 گروه مستحق زکات. اگر حضرت عالی زکات اموال تو به این 8 گروه بدی، برای عذر نمیشی، از گردن ساختش. الفصل و سال صوف المستحق، فصل سوم درباره مستحق است. و هوه و مستحق، 1 الفقراء، فقرا، 2 ول مساکین. بعدم میگیم مساکین همون فقیره، ولی وضعیتش بدتره، روایت داریم مسکین اوضاعش بدتر از فقیر. حالا این فقرا و مساکین کی هستن؟ میگه کسی که خرجی یک سالشون نداره، نه بالفعل نه بالقوه. مثلا زید خرجی یک سالش 1,000,000 تومانه، این زید الان 1,000,000 تومن نداره، بالقوه نمیتونه 1,000,000 تومن را به دست بیاره، بالقوه یعنی الان نداره، مثلا یه شغلی هم نداره، یه کاری هم نداره که در طول یک سال 1,000,000 تومن به دست بیاره، این میشه فقیر و مسکین. بنابراین اگر زید همین الان 1,000,000 تومن داره، فقیر و مسکین
نیست.
یا اینکه اگر 1,000,000 تومن الان نداره، ولی به تدریج میتونه یه شغلی داره که در طول یک سال 1,000,000 تومن را به دست بیاره، این نمیشه بهش زکات داد، از باب فقیر و مسکین نمیشه داد. و یشملهما، و شامل میشود فقرا و مساکین را، چی شاملشون میشه؟ یعنی میخواد یه عبارتی بگه که شامل هر دو میشه، شامل می شود فقرا و مساکین را، من لا یملک معونت سنتن، کسی که مالک نیست هزینه یک سال. حتما باید بالاش بنویسید نه بالفعل نه بالقوه، نه بالفعل مالک هزینه یک ساله و نه بالقوه. حل آقا جان، میفرماد که ول مرویو ان المسکین اسوء حالا، و آنچه که روایت شده است این است که مسکین بدتر است از حیث وضعیت، یعنی فقیر تر. یک نکته. نکته دوم میفرماد که ودار و الخادم من المعونه. نگاه کنید، زید خرجی یک سالش یه میلیون تومانه، متوجه است؟ الان زید بالفعل یه میلیون تومان نداره، بالقوه یه میلیون تومان نداره، متوجه است؟ ولی خادم و خانه داره. میگه این خانه و خادم و خانه جز معونه است، یعنی باعث نمیشه که زید به وسیله خانه و خادم از مستحق بودن خارج بشه. اگر زید بالفعل یه میلیون تومان نداره، بالقوه نداره، مستحقه. حالا اعن مزی که خانه و خادم داشته باشه یا نداشته باشه، روشن؟ و دار و بل خادم و من المعونته، خانه و خادم از معونه هست، جزء معونه هست، جزء معونه هست، یعنی باعث نمیشه از مستحق بودن خارج بشه. و یمنع الزصنعت و زیعت ازا نهزد به حاجتی. یک کسی صاحب یک صنعتی هست، مثلا صاحب صنعت چاقوسازی، یک کسی صاحب زمین زراعتی هست، متوجه هستی؟ اوبخ این صنعته چاقوسازی و این زمین زراعتی قشنگ خرجی یک سالشو در میاره، میگه دیگه به این نمیشه به عنوان زکات داد. ولی اگر با این صنعت و با این زمین زراعتی مقداری مال به دست میاره ولی خرج یک سالش نمیشه، تتمهشو میشه به عنوان زکات بهش داد. مثلا خرجی زید در طول سال یه میلیون تومانه، چاقوسازی هم میکنه یا زمین زراعتی داره، ولی با چاقوسازی یا زمین زراعتی 500 هزار تومان به دست میاره، این میشه 500 هزار تومان به عنوان زکات بهش داد، نه یه میلیون تومان. روشنه؟ میفرماد و یمنع از صنعت و زیعته، و منع میشود. این یمنع رو باید بالاش بنویسید، یعنی از زکات. منع میشود از زکات، یعنی زکات به او داده نمیشود. و منع میشود صاحب صنعت، یعنی یک کسی که صاحب یک صنعتی هست، مثلا صاحب صنعت چاقوساز. و زیعه، زیعه تو لغت زمین زراعتی.
سنیعه؟
خب سنیعه معنا نداره قطعا، با وجود او صنعت دیگه نیازی به سنیعه نیست. و منع می شود صاحب صنعت و صاحب زمین زراعتی، یعنی زکات به این صاحب صنعت و صاحب زمین زراعتی داده نمیشه، البته با این شرط، اذا نهزت به حاجتی، زمانی که قیام کند، زمیر نهزت زیعه و صنعت، زمانی که قیام کند این صنعت و زیعه به حاجت اون زو صنعت و زو زیعه. روشن آقا جان؟ مثلا اگر حاجتش در طول سال یه میلیون تومانه هست، این صنعت و زیعه یه میلیون تومان را براش در میاره. اذا نهزد، زمانی که قیام کند اون صنعت و زیعه به حاجتی، به حاجتی میخوره به اون زو، به حاجت اون زو صنعت و زید. و الا، و الا یعنی و الان تنه هست، اگر این صنعت و زمین زراعتی حاجت این آقا را که یک میلیون تومان هست برآورده نکنه، و الا تناولت تتمته، میگیرد تتمه را، منظور از تتمه یعنی مکمل، بیمه تکمیلی، میگیرد تتمه را. اصلا این زمین زراعتی یا صنعت چاقوسازی 500 هزار تومان تو سال براش منفعت و درآمد داره، ولی خرج این آقا در عرض یک سال یه میلیون تومانه، یه 500 هزار تومانش به عنوان زکات بهش داد. روشن شد آقا جان؟ تناوله، این تناوله میخوره به زو صنعت و زیعه، میگیرد صاحب صنعت و صاحب زیعه تتمه را، تتمه اون مکمل، لا غیرو، نه غیره تتمه، یعنی بیشتر از تتمه بهش داده
نمیشه.
یه زمانی ابوی حضرت عالی برای مخربوزم آوردن، درسته؟
الان دیگه نمیکنن.
نمیکنن
دیگه، متاسفانه آب هم کمه، این کلن
اینا ظاهرن خربوزه و هندونه زیاد آب میبره.
بله آجابا کلن دیگه داره زمین ها میره به سمت پسته دوبار.
احسنت. یه بار بود خیلی زیاد آورده بود، من دو تاشو سه تاشو برداشتم، یکیش خودم مصرف، این دو تاشن داریم به رفقا. خب خیرم لا غیرو نگه، این منظور است لا غیر یعنی نغیره
بیشتر از مکمل.
احسن، نغیره تتمه. خب تا الان چند تا گروه نام بردیم؟
تا الان دو تا.
دو سه. ول عاملون، این ول عاملون بالاش مثل سه. عاملون، عاملها یعنی کسانی که زحمت میکشن در راه به دست آوردن زکات، مثلا این زکات ها رو جمع میکنن. متوجه است؟ ول عاملون، عاملون و هم سعاد، سعاد جمع سائی، و هم عاملون کسانی که تلاش میکنند فی تحصیلها در به دست آوردن زکات، مثلا جمع میکنن زکات رو. ول مؤلف، چهار، چهار مؤلفة القلوب یعنی کسانی که ما به اینها زکات میدیم تا قلبشون متمایل بشه به ما مسلمین. کفاری که کافرن به اینا زکات میدیم تا متمایل بشن به اسلام، بینه میگن مؤلفة القلوب.
به مخالف هم میشه داد؟
به مخالف تحت یک شرایط، خودشون میگه، میگه و مسلمین هم همینجوره، مثلا با به مخالفین میدیم تا بیان کمکمون توی جنگ، متوجه هست؟ ولی همونجوری نه، چون شرطش البته عدالت تو مؤلفة القلوب عدالت نیست، ولی باید یه کمکی، بالاخره باید یه هدفی باشه، همونجوری نمیشه داد. ول مؤلفة قلوبهم، البنام المؤلفة، کسانی که المؤلفتون ایجاد انس میکند قلوب اونها را، زمیر قلوبهم میخوره به الولام، یعنی کسانی که قلب اینها را انس میده به مسلمین. ول مؤلفة قلوبهم، حالا مؤلفة القلوب کیه؟ و هم کفارون، و هم میخوره به المؤلفة القلوب، المؤلفة قلوبهم کفاری هستن که یستمالون الالجهاد، متمایل میشوند به جهاد، متمایل میشن به جهاد، یعنی ما به اینها مال میدیم تا با مسلم تا بیان کمکمون، متمایل میشن به جهاد. قیله، گفته شده، یعنی بعضی از فقها فرمودن و مسلمون ایزن، یعنی مؤلفة القلوب مسلمون هستن، مسلمون هم هستن، ایزن، ایزن یعنی مثل کفار، یعنی ما به مثلا مسلمین هم میدیم حالا بیان کمکمون، یا بالاخره یه هدفی داریم از این دادن. و مسلمون ایزن، ایزن چی شد؟ یعنی مثل و فرقاب، این گروه پنجمه مستحقین میگن فرقاب. رقاب جمع رقبه هست، رقبه یعنی عبد، زکات خرج میشه در رقاب. رقاب کی هستن؟ و هم المکاتبون، هم رو بزن به رقاب، رقاب مکاتبون، مکاتبون یعنی عبدهای قراردادی، عبدهایی که با مولاشون قرارداد بستن که این مقدار پول ما میدیم به شما یه مولا که ما رو آزاد بکنی، ولی پول ندارند. متوجه هستی؟ ما به این عبد پول میدیم که بدن به مولاشون آزاد بشن، بشن رقاب. و هم و رقاب المکاتبون، عبدهایی که عبدهای قراردادی. حالا آقا جان، ول عبید و تحت شده، عبدهایی که تحت شدتن، یعنی عبدهایی که مورد آزار و اذیت موالیشون هستن، عبدهایی که موالیشون اینها را اذیت میکنن، تحت شدت و مشکلات هستن، بین پول مین آزاد، عبدهایی که تحت شدت هست، شدت مشکل. گروه شیشون ول غارمون، بدهکاران، و هم المدینون فی غیر معصیتن، و هم یعنی غارمون کسانی هستن که بدهکار هستن ولی بدهکاریشون به خاطر معصیت نیست. ولی مثلا یه کسی رفت، فرض کن رفته مواد مخدر آورده، مواد مخدرش مثلا از بین رفته، به خاطر همین مقروض شده، بدهکار شده، به این داده نمیشه. و هم المدینون فی غیر معصیتن، و هم غارمون کسانی که بدهکار هستن در غیر مسیح. آیا میشه به کسی که مجهول الحاله، یعنی نمیدونیم بدیهیش از راه معصیت یا از راه غیره، معصیت مشکوکه، نمیدونه از چه راهی بدهکار شده، میشه داد؟ میگه از روایت در میاد که نمیشه به اینجور افرادی داد. بل مرویو و آنچه که روایت شده اینه که انهو شن لا یعطا مجهول الحاله، ضمیر لا یعطا زکات، اعطا نمیشود زکات به مجهول الحال. مجهول الحال یعنی کسی که نمیدونیم بدیهی او از چه راهی هست. مطلب بعد، و یقص الفقیر بها و ان مات او کان واجبا نفقته. یه لحظه با من باشید، اگر شما یه پولی رو از یه فقیری میخوای، متوجه است، یه پولی رو از یه فقیری میخوای، این پولی که از این فقیر رو میخوای میتونی بزنی به زکاتت، یعنی یه زکاتی هم برگردنت، یه پولی هم میخوای، پول میتونی همین پولی که از این فقیر رو میخوای بابت زکاتی که برگردنت حساب بکنی، یعنی دیگه دوباره بر زکات واجب نیست. ولو اون فقیره بمیره، الان مرده ولی مدیون حضرت عالی است، میتونی اون بدهیشو بابت زکات، یا حتی واجب و نفقه باش. اینجا میشه مثلا یه کسی پول از پسرش میخواد، خب پول از پسرش، خب پسر واجب و نفقه است، بر پدر واجب نفقه پسرشو بده، خب پول از پسرش میخواد نداره، میتونه زکاتشو بابت بدهیش بده، ولی ابتدا به ساکن نمیتونه زکات را به پسرش بده، متوجه است؟ ولی اگه بدهکارش میتونه حساب بکنه. روشن؟ و یقص الفقیر بها، و تقاس میشود فقیر به واسطه زکات. این تقاس، معنی تقاس اینه، یعنی بدیهی او به عنوان زکات محسوب میشود. تقاس یعنی این، بدیهی او به عنوان زکات محسوب میشود. تقاس یعنی این. و یقص الفقیر بها، بها یعنی به واسطه زکات، و ان مات، تقاس میشه اگرچه بمیرد اون فقیر، او کان اون فقیر واجب نفقه، واجب نفقه باشد بر دهنده چی؟
بر دهنده
زکات، بر دهنده زکات. هفت، و فی سبیل الله، هشتمین چیزی که میشه زکات رو میشه در اون خرج کرد، و فی سبیل الله، در راه خدا، و هو القرب کلها، هو یعنی سبیل الله، قربت ها هست، همه قربت ها، یعنی هر امری که قربتن الله انجام میگیره انسان میتونه زکات رو خرج او بکنه. مثلا یه کسی زکات برگردنشه، زکاتشو بده، مثلا ماسک درست بکنن برای بیماران کرونایی مثلا. و هو القرب کلا. هشت، و ابن السبیل، ابن السبیل ترجمه تحت لفظی پسر راه، پسر راه یعنی کسی که رفته سفر، تو سفر درمانده، مثلا یه کسی از قم بالا میشه میره مشهد، دیگه پول نداره برگرده، متوجه، حتی اگر توی شهر خودش هم که قم پولدار باشه، میتونیم توی مشهد به او زکات بدیم، البته به شرط این که اونجا نتونه از کسی قرض بگیره عوض این مالی که توی قم داره، ولی اگر بتونه اونجا قرض بگیره متعجزی نمیشه بهش زکات.
تو باید تفحص واجبه برای اینکه ببینیم
تفحص شبیه موضوعی است، نه واجب نیست. و ابن السبیل پسر را، و هو المنقطع، منقطع به، و هو و ابن السبیل المنقطع به، کسی که قطع شده است، بهی به راه، کسی که قطع شده به راه یعنی نمیتونه راه را طی کنه. اگر یک کسی تو شهر خودش آدم پولداری هست ولی دسترسی به پولش نداره، میشه به او زکات داد. میفرماید که ولا یمنع غناه فی بلده، مانع نمیشود بی نیاز بودن ابن السبیل در شهر خود، یعنی مانع نمیشود از زکات، مانع نمیشود بی نیاز بودن ابن السبیل در شهر خود، البته در صورتی بی نیاز بودن مانع نمیشه، مع عدم تمکنه من الاعتیاض عنه، در صورتی که قادر نباشد این ابن السبیل از عوض گرفتن انهو، انهو با قرینه میخواد به مال در شهر خود، در ضمیر انهو، مال در شهر خود از ضرور عبارت کار میکنم. این آقا قومیه، توی قوم پول داره، رفته توی مشهد، تو مشهد پول برای برگشتن نداره، میشه بهش زکات داد؟ میشه بهش زکات داد، در صورتی که
نتونه
عوض از اون پولی که تو شهر خودش که قومه داره عوض بگیره توی مشهد. ولی اگر اونجا بتونه از کسی عوض بگیره که بعدن وقتی که به قوم رسید پول براش بفرسته، نمیشه بهش داد. مع عدم تمکنهی، در صورتی که قادر نباشد اون ابن السبیل از عوض گرفتن، عوض گرفتن توی مشهد، انهو، انهو عوض بگیره از اون مالی که در شهر خود دارد. یعنی مثلا توی مشهد پول بگیره عوضش وقتی که رسید تو شهر خودش بهش بده، اگه قادر نباشه میشه بهش منوان زکات بشه. ضمیر انهو به قرینه، به قرینه بلد و غنا، مال در شهر خود. میفهمد و منهو ضعیفو، ضمیر منهو و از ابن السبیل به حساب می آید مهمان. یک کسی مال شیرازه، اومده مهمان شما شده توی قم، متوجه هستی، ولی میخواد برگرده، نداره. شما میتونید با میتونید به عنوان زکات یه مالی به این مهمانت بدید. و منهو و از این ابن السبیل است، از ضعیف و مهمان و تو شرطو یه بس باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.